رادیو فرداست.
درست در این لحظه وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم و از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم و دوباره بهتون سلام میکنم. آزاده اثری هستم و در یک ساعت گذشته همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر با شما بودم. تو نیم ساعت آینده هم همینطور. من تنها نیستم و بقیه بچه هم تلاش میکنن برای برنامه های نیم ساعت آینده. امیدوارم که شما هم بتونید با ما باشید. کیان معنوی یکی از همین بچه هاست که سر هر نیم ساعت اومده تو استودیو و خبرهای صبحانه با خبر رو برای ما خونده. الان همینجاست.
با درودی دوباره. نشست دو روزه روسیه اتحادیه اروپا قرار است امروز در شهر نیژنی نوووگورد در روسیه آغاز شود. انتظار می رود تصمیم روسیه در ممنوعیت واردات سیفی و سبزیجات از اتحادیه اروپا موضوع اصلی گفتگوها در نشست امروز باشد. روسیه هفته گذشته در واکنش به شیوع باکتری آیکولای که باعث مرگ دست کم 24 نفر اکثرا در آلمان شد، واردات سیفی و سبزیجات از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تصمیم ایران مبنی بر سه برابر کردن غنی‌سازی اورانیوم و انتقال این کار به کارخانه سری را تحریک‌آمیز خواند. تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت این گونه اقدامات تحریک‌آمیز موجب اعتمادسازی در راستای منافع ایران برای گفتگوهای معنادار یا در نیت هسته‌ای ایران نمی‌شود. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای سه برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داد. وزیران کشورهای غربی و عربی امروز برای دور دوم مذاکرات در خصوص آینده لیبی پس از قذافی در امارات متحده عربی گرد می‌آیند. این در حالی است که حملات سنگین هوایی ناتو به اهدافی در طرابلس و دیگر نقاط لیبی با هدف تضعیف قدرت قذافی و جلوگیری از حمله نیروهای امنیتی به غیرنظامیان و مواضع مخالفان همچنان ادامه دارد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند پیشنویس قطعنامه‌ای در مورد سوریه ممکن است در روزهای آینده در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. بنابر گزارش‌های این پیشنویس که کشورهای اروپایی ارائه کردند، از رژیم سوریه می‌خواهد خشونت‌ها را متوقف و گفتگوی سیاسی با نیروهای مخالف را دنبال کند. شیرین عبادی و چهار سازمان مدافع حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای خواستار تسریع انتخاب و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. وزیران نفت اوپک در نشست خود در وین نتوانستند بر سر سقف تولید به توافق برسند. در بیانیه‌ای که پس از نشست روز چهارشنبه انتشار یافت گفته شده که هیچ گونه تصمیمی به طور رسمی گرفته نشده، اما اوپک به ثبات بازار نفت متعهد است. جلسه بعدی سه ماه دیگر تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری‌ها صدها پناهجو با عبور از مرز سوریه وارد خاک ترکیه شدند. اکثر این افراد از شهر جسرالشغور در شمال غرب سوریه گریختند. این شهر در چند روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید بوده و دولت سوریه می‌گوید 120 تن از ماموران امنیتیش به دست گروه‌های مسلح در آنجا کشته شدند. گزارش حاکی است که هزاران تن می‌کوشند از مرز عبور کرده وارد ترکیه شوند. و آخرین خبر این که جنرال مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا درباره قدرت گرفتن القاعده در یمن با بهره‌جویی از بحران سیاسی این کشور هشدار داده است. جنرال مولن در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که بحران یمن القاعده را خطرناک‌تر می‌کند.
متشکرم. کیان معنوی بود و باش خدافظی می‌کنیم چون دیگه خبر نداریم تا ساعت حدود یک ساعت آینده و خبرهای تازه از رادیو فردا بعد از صبحانه با خبر. تازه ترین آمار بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی ایران، پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2011 0%. افزایش ناگهانی بهای رسمی ارزهای خارجی به خصوص دلار در ایران، شوک تازه دولت به بازار. و آخرین خبرهای استانهای مختلف در ایران، از مجسمه‌های گمشده در ساری تا حمله به دختری در دانشگاه فردوسی مشهد. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر. ساعت 8:05 به وقت ایران هست. تو این بخش بیشتر درباره شرایط و مسائل اقتصادی میشنویم در بخش سوم صبحانه با خبر. اولین گزارش اقتصادیمون هم این هستش که بانک جهانی توی جدیدترین گزارش خودش رشد اقتصادی ایران در سال 2010 رو 1% اعلام کرد و البته پیش بینی کرده که این عدد توی سال جاری یعنی در سال 2011 به 0% میرسه. قبل از این هم صندوق بین‌المللی پول توی فروردین ماه امسال رشد 0% رو برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی یعنی 2011 پیش بینی کرده بود. در واکنش به این ارقام مقامات دولتی ایران البته این آمار رو غیر واقعی اعلام کردند. در گزارش رضا جمالی جزئیات بیشتری رو میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی در گزارش خود با عنوان دورنماهای اقتصادی جهان ارزیابی خود را از اقتصاد ایران در سال 2010 منتشر کرد و آن را 1% اعلام کرد و همچنین این نهاد بین‌المللی پیش بینی کرد که این رقم در سال جاری میلادی سال 2011 به 0% برسد. چندی پیش هم صندوق بین‌المللی پول یکی دیگر از نهادهای اقتصادی معتبر جهان در گزارش خود تقریباً همین رقم رشد را برای اقتصاد ایران در سال‌های 1389 و 1390 خورشیدی ارزیابی کرده بود که با واکنش مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران روبرو شد. وزیر اقتصاد و دارایی ایران شمس‌الدین حسینی گفت اعلام این رقم رشد از سوی نهادهای بین‌المللی بیشتر جنبه سیاسی و روانی دارد. اعلام رقم رشد اقتصادی ایران از سوی دو نهاد معتبر جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حالی است که بانک مرکزی ایران هنوز از اعلام رسمی دقیق میزان رشد کشور خودداری کرده است. اما در این میان رئیس دولت ایران محمود احمدی نژاد همواره در صحبت‌های اخیر خود رشد و پویایی اقتصاد و تولید 2.5 میلیون شغل در سال را به ایرانیان وعده داده است.
پشتیبانی ارزی کشور، پشتیبانی کالا، توان اقتصادی کشور، توان تولید کشور، اونقدر ما فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و لوازم خانگی و تجهیزات در کشور داره تولید میشه.
اما در کنار اختلافات فاحش میان آمارهای بین‌المللی و ادعاهای مقامات دولت ایران از اقتصاد کشور، کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی درباره میزان واقعی رشد اقتصادی ایران می‌دهند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورد ایست بوستون آمریکا در این زمینه به رادیو فردا میگوید از آنجایی که بانک مرکزی ایران ارقام و اعداد رشد اقتصادی را به سازمان‌های بین‌المللی ندادند، این نهادها مجبور شدند که خود آمارهای رشد اقتصادی را بدهند. کامران دادخواه:
صحبت به حساب جنگ روانی و جنگ سیاسی دیگه در میان نیست. صحبت این نیست که با توجه به اینکه اینها این ارقام و اعداد رو ندادن، سازمان‌های بین‌المللی بر اساس شواهدی که دارن، بر اساس سایر ارقام اطلاعاتی که در دسته، یک سری برآورد انجام دادن. این برآوردها هم ناصحیح نیست به چند دلیل. یکی این که اگر وضع اقتصادی خوب بود، هیچ دلیلی نداشت که دولت ایران و بانک مرکزی اعلام ارقام و اعداد رو نکنن. یعنی یک دستگاه دیکتاتوریست که اعداد ارقام رو نمیده، وگرنه کشورهایی که حساب و کتابی درشون هست دلیل نداره که این ارقام رو ندن. در ساخت و بافت بانک جهانی و در صندوق بین‌المللی پول هم به هیچ وجه همچی چیزی نیستش که اینها بخوان یه جنگ روانی بر علیه یکی از اعضای این دو تا سازمان راه بندازن. ولی تمام شواهدی که ما داریم بر اساس میزان بیکاری که ایجاد شده، عدم انجام سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر اقتصاد ایران اعمال شده، در مجموع وضعیت اقتصاد ایران نمیتونه بهتر از این اعدادی باشه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دادن. فرضاً 0.5% این طرفتر یا 0.5% اون طرفتر باشه. واقعیت اینست که اقتصاد ایران به یک حالت رکود دچار شده.
طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران یکی از کمترین میزان رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه داشته است. این در حالی است که رشد متوسط اقتصادی کشورهای منطقه برای سال 2011 حدود 4% خواهد بود.
جدیدترین گزارش بانک جهانی منتشر شده و رشد اقتصادی ایران در سال 2011 پیش بینی شده که میتونه 0% باشه. موضوع گزارش رضا جمالی همین مسئله بود. اما باز هم در مورد مسئله اقتصادی بشنویم، این بار موضوع داخلی که خیلی هم جدید هست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برخلاف سیاست‌های قبلی خودش قیمت رسمی ارزهای خارجی رو افزایش داده. واکنش بازار به این تصمیم بانک مرکزی البته با التهاب خیلی زیادی همراه بوده. فریدون زرنگار بیشتر توضیح میده.
نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دلار، یورو و پوند به ترتیب 1177، 1718 و 1923 تومان است. افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی در حالی اعلام می شود که دولت تا به حال هر گونه قصد افزایش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال را رد می کرد. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه گذشته گفت پول ایران قوی است و نیازی به بالا رفتن ارزش برابری ارزهای خارجی نیست.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما بعد بیاد پایین تر. توی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
به گزارش رسانه‌ها بازار ارز روز چهارشنبه و پس از تصمیم بانک مرکزی بسیار متلاطم و ارزش ارزهای خارجی ساعت به ساعت تغییر می‌کرد. گفته می‌شود بهای دلار روز چهارشنبه حتی از مرز 1200 تومان هم گذشت. افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در حالی انجام می شود که رئیس کل بانک مرکزی بارها دم از توان این بانک برای مهار تلاطم در بازار ارز زده بود و دو هفته پیش گفت که اجازه سوء استفاده به سفته بازان را نمی دهد.
فکر کنن در بازار آشفته و سفته بازی بتونن از این بخشا سود ببرن، هرگز ما نخواهیم. با تمهیداتی که فراهم شده بود، هم ارز هم طلا مدیریت شد به حد کافی وارد بازار آمد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ده روز پیش با اشاره به این که قیمت ارزها در بازار ارز گاهی به صورت کاذب افزایش می‌یابد گفته بود که نهاد تحت امرش در این مواقع دلار را بیشتر و سریع‌تر به بازار تزریق می‌کند تا بازار به وضعیت عادی بازگردد. اما چرا دولت به رغم وعده‌های پیشین خود مجبور به افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی شد؟ جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا چنین میگوید:
این در حقیقت نزدیک شدن به نرخ برابری واقعی است بین ریال و دلار. این که چرا تا به امروز دولت پرهیز میکرد از این که به این نرخ برابری نزدیک بشود، دلیل عمده آن این است که عمده نیازهای درون کشور به ویژه پس از زمامداری آقای احمدی نژاد از طریق واردات تأمین میشود. خب این واردات رو باید خرید و به ویژه در شرایطی که در تحریم‌های بین‌المللی هستیم بسیاری از فروشنده‌ها تخفیف‌های درخور رو به ما نمیدن. پس یک مقداری هم گرونتر میشه. حالا اگر بخواد تمام مدت نرخ برابری و بر مبنای بازار باشه، یعنی باید خیلی ریال بیشتری بده که مثلا یه دلار بخره که با اون یک دلار بتونه واردات خودش رو تامین بکنه. برای همون بود که آقای احمدی نژاد تا مدت ها از این جلوگیری میکنه. خب این البته تونست واردات رو به طور مصنوعی یک مقدار قیمتش رو پایین نگه داره، ولی صدمات بسیار زیادی داشت برای کشور.
چه پیامدی افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال برای اقتصاد ایران دارد؟ جمشید اسدی:
تا اقتصاد ما اقتصاد رانتکاری است، تا ما در تحریم‌های بین‌المللی هستیم، تا بخش خصوصی در کشور آزاد نیست، این مشکلات فراوان ادامه خواهد داشت و متاسفانه مانند یک چرخه مبارک و منحوسی است که هر از چندی از یک سو جریان پیدا میکنه. یک مرتبه مجبورن به مقدار بسیار زیاد دلارها رو بدن ریال بخرن که ارزش ریال رو بالا نگه دارن، یک مرتبه دیگه باید ریالها رو بفروشن برای اینکه ارزشش رو بیارن پایین که صادرات رو زیادتر بکنن. من فکر میکنم برای مدتی آقای احمدی نژاد هم کارو خواهد کرد.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر نوسانات بازار ارز را ناشی از اقدامات سفته بازان دانست و گفت سیاست صحیح افزایش نرخ بهره بانکی بود و با افزایش نرخ دلار در بازار رسمی نرخ دلار در بازار غیر رسمی هم بالا می رود. به گفته آقای تقوی قیمت انواع دلار روز گذشته در بازار کاهش یافته بود و لزومی ندارد که بانک مرکزی نرخ تمام ارزها را افزایش دهد، زیرا وقتی پول پای دلار است اگر نرخ این ارز را تغییر دهید ارزش برابری ارزهای دیگر هم بالا می رود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شما خودتون خوب در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی میدونید اگر در ایران زندگی میکنید. برای همین، برای اینکه کمی از این فضا فاصله بگیریم و کمی از این گزارش‌ها در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی دور بشیم، میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم از یک خواننده بریتانیایی نیجریایی که خیلی هم خواننده معروفی هست و اسمش هست شده، یکی از چهره‌های آشنای موسیقی سول و آرنبی که البته چندین جایزه گرمی رو هم تا الان دریافت کرده و بیش از 50 میلیون از آلبوم‌های اون تا الان به فروش رفته. از شده یکی از مشهورترین ترانه‌هاش رو بشنویم. شنیدی که از معروفترین کارهای شده بود، یک خواننده بسیار معروف بریتانیایی و نیجریه‌ای. اگر البته علاقمند به موسیقی غیر ایرانی نیستید و دوست دارید که بیشتر ترانه ایرانی رو بشنوید، حتما همراه ما بمونید، چون آخرین برنامه‌مون یعنی قطعه بامدادی شامل موسیقی ایرانی و مورد علاقه شماست. اما بریم ببینیم توی شهرهای دیگه غیر از پایتخت ایران چی میگذره توی خبرهای استانی امروز صبحمون. از چهار گوشه ایران، شهرام رفیع‌زاده دوباره بهت سلام میکنم.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
اول برنامه‌مون بریم سراغ خراسان رضوی. در مورد حمله به دختر دانشجو بگو توی دانشگاهی در مشهد که خبرهای مختلفی در این مورد منتشر شده.
بله، حمله به یک دختر دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد که جمعه شب گذشته رویداد، پس از اون که منجر به اعتراضات دانشجویی در این دانشگاه شد، با واکنش مقام‌های رسمی مواجه شده. در تازه‌ترین خبر مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرده که مهاجمان به این دختر دانشجو احتمالاً از کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که شبانه به او حمله کردند. دانشجویان مدعی هستند که به ایشون تجاوز هم شده، اما مدیر روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد خبر تجاوز رو رد کرده، اما گفته که ایشون هنوز در بیمارستان بستری هست و به زودی مورد جراحی قرار خواهد گرفت.
و بریم به قم. از تجمع در این شهر برای ما بگو که گفته میشه در اعتراض به برکناری معاون آموزشی حوزه‌های علمیه بوده.
بله، پس از اون که آقای مرتضی مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه با استعفای آقای علی عباسی معاون آموزشی حوزه‌های علمیه موافقت کرده، در قم روحانیون و طلاب به دو دسته تقسیم شدند. گروهی که حامی آقای عباسی هستند تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند در دفتر مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، و آقای مقتدایی هم در این تجمع اعلام کرده که ما تحت فشار برخی از مراجع تقلید بودیم و مجبور بودیم که این معاون آموزشی حوزه‌های علمیه رو از سمت خودش برکنار بکنیم. توضیحی بدم در ارتباط با این اختلافی که بروز کرده. آقای علی عباسی از کسانی هست که در مؤسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی هم فعالیت داشته و قصد داشته که تغییراتی در حوزه‌های علمیه ایجاد بکنه که با مخالفت برخی از مراجع مواجه شده.
ما دیروز در مورد ناپدید شدن مجسمه هایی در ساری با هم صحبت کردیم. امروز دو تا روایت از دلایل ناپدید شدن این موضوع مطرح شده. تو چی میدونی در این مورد؟
بله، یکی روایتی هست که رئیس شورای اسلامی شهر ساری اعلام کرد. ایشون گفته ما به حکم دادستانی انقلاب در ساری مجسمه ها رو جمع آوری کردیم و دلیلش هم این بوده که دادستانی به ما اعلام کرده در میدانی که نام بنیانگذار جمهوری اسلامی بر اون هست، یعنی میدان امام ساری، نباید مجسمه اسب قرار داشته باشه. و روایت دیگه اظهارات مدیر روابط عمومی شهرداری ساری هست که ایشون به خبرگزاری‌ها اعلام کرده که علت جابجایی این مجسمه‌های اسب در میدان امام ساری این هست که قرار است اونجا تغییرات و تعمیراتی صورت بگیره و مجسمه‌ها در مکان دیگری نصب خواهد شد.
تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم. شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم آزاده. پنجشنبه خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خبرهای استانی رو هم با هم مرور کردیم، اما اگر شما در مورد شهر و استان خودتون خبر خاصی دارید یا اگر اصلا فقط میخواید به رادیو فردا در مورد برنامه‌هایی که شنیدید نظر خودتون رو بگید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیرمون پیغام بگذارید.
سلام بر کارکنان رادیو فردا، من شنونده همیشگی شما هستم. از باغچه‌های با شما صحبت میکنم. میخواستم بهتون بگم که از برنامه‌تون متشکرم. بعد بخواستم به خاطر همه بیکسان، همه محرومان، همه عدالت‌جویان، همه آزادنیشان جهان، به خاطر همه کسانی که خونشان رو جانشان رو به خاطر آزادی و امنیت و آسایش بر سر نیزه میکنند و جلوی زور و ظلم میستن، خواستم یک آهنگ غمگین از داریوش برام پخش کنید.
به هیچ وجه ایرانی ها در هیچ گونه انتخاباتی شرکت نکنند تا آزادی زندانیان سیاسی و مدیای ایران و بقیهش، به خصوص آزادی این بیگناهان. به نظر میرسه که این یه راه حل موثری باشه برای آزادی این جوانای بیگناه ما.
مردم با حضور گستردهشون در روز 22 خرداد باید نشون بدن که انشالله نشون میدن که زندانی های سیاسی و رهبران جنبش های موسوی کروبی تنها نخواهند بود و تا سقوط رژیم دیکتاتوری بیدار و هوشیار و حضور دائمی دارن.
من از برنامه رو تشکر میکنید.
من عبدالصمد سنم بدتران رو نگه میکنم. به ایسی یک پسر افغان برنامه تان خیلی دوستتان برم. دوست دارم داریم رادیو فردا.
خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
آخرین برنامه امروز صبح ما در روز پنجشنبه در ساعت 8:25 به وقت ایران باز هم موسیقی هست، در واقع قطعه بامدادی که توماج تاهباز تهیه کرده.
هفته پیش عده‌ای از ملت چین تصمیم گرفتن برای تبلیغ یه زندگی سالم به جای ماشین با اسب برن سر کار زندگیشون. حالا اینکه میگم یه عده‌ای از ملت چین، اینطوری که گفته شده ساکنای 19 تا شهر چین بودن. این جماعت میگن اسب هم برای طبیعت و محیط سالم‌تره، هم ارزون‌تر از ماشین و وسایل نقلیه عمومیه. هدفشون هم اینه که زندگی رو تبلیغ کنن که توش مثلا نیازی به بنزین نباشه. در ضمن این اسب سواری روزانه قراره یه ورزش صبحگاهی هم باشه که مثلا از استرس و فشار عصبی هر روز سر کار کم کنه. ظاهرا این ایده خوبیه، ولی خب هر سکه‌ای دو رو داره. شما فکر کنین از تقریبا 1.5 میلیارد جمعیت چین، نصفشون تصمیم بگیرن با اسب برن سر کار. سر کار، مدرسه، مسافرت فرقی نمیکنه. از اون نصف هم هر 3 نفر یه اسب اگه داشته باشه میشه به عبارت 250 میلیون رأس اسب. اول اینکه باید اصلا این مقدار اسب رو پیدا کرد. حالا این وسط چینی‌ها تصمیم بگیرن مثل همه چیزای دیگه شروع کنن به تولید انبوه این حیوان بیچاره. از نژاد اسب چی باقی میمونه به نظرتون؟ بعد این مقدار اسب، یعنی مثلا 250 میلیون رأس اسب، اگه روزی فقط 1 کیلو یونجه بخواد، یعنی فقط 1 کیلو یونجه بخوره، میشه به عبارت 250 میلیون کیلو یونجه. حالا باید طبیعتاً این مقدار یونجه رو هم تولید انبوه کرد. در اون صورت احتمالاً همه جای چین ملت باید یونجه بکارن. و خب اگه یهو حکومت چین تصمیم بگیره که همچین چیزی رو به ملتش ابلاغ بکنه، یعنی دستور بده که از این به بعد همه یونجه بکارن، کسی هم که نمیتونه مخالفت کنه. در نتیجه همه باید شروع کنن به یونجه کاشتن. حالا البته اینا همه در حد شوخیه، ولی اگه جای تولید انبوه یونجه یا اسب بذاریم تولید انبوه به طور کلی، خب حکومت چین الان مدت هاست که همچین دستوری رو به ملتش ابلاغ کرده. البته تولید انبوه هر چیزی به جز فکر و اندیشه، که تولید غیر انبوهش هم در صورت مخالفت با آقایون و خانوما در کمیته مرکزی حزب ممکنه پایان خوشی نداشته باشه. پس به جای اندیشه، پیش به سوی تولید انبوه یونجه. سیرابی نفت، کیوسک.
ای خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به داغم برس. تو تصادف تمدن میونه یگندم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرم فزون این شب سردم کجاست. یا زمستان رو بهار کن، یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجاست. وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو، راستی کو، عدالت چی چیه. مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب بیاره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه. شستشو یا که فرار مرزهای پسته ای، کرده شقها پاچه خاران که ساره هسته ای. پوست ها گنده شده، روده ها آبن های رخت، خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع و سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده. کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. از کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساب ما. توی قحطی محبت سر دروازه دولت، اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما.
با شما خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران. رادیو فردا، صبحانه با خبر.
هستن کل از گچ صورت منفی یه تیپ کچ نشدیم داغون شدیم داغر و بیدارم برم شست شویا که فرار مغزهای پسته این کلش خواب و چه خارم